درود به شما شنوندگان عزیز، سعید مولا هستم. به برنامه این هفته آینه خوش آمدید. این برنامه در رادیو پویا بخش فارسی رادیو در ایکلند تهیه شده و میشه و برای شما عزیزان هر یک شنبه از ساعت 12 تا 13 ظهر پخش میشه. همونطور که در اولین برنامه آینه توضیح دادم، هدف ما از ایجاد این برنامه نه فقط انجام وظیفه بلکه خبررسانی و گامی است در راه آزادی برای ایران. عرض شود بزرگتون که پیش از اینکه برنامه امروزمون رو با تم آخوند کیست و از کجا فرهنگ ما شد ادامه بدیم، پیش از اون به یکی از آهنگ‌های زیبای ماهان معین گوش میدیم.
Give me your love, give me what you call your
ماهان معین، ترانه‌ای به اسم عزیزمی. آخوند کیست و از کجا وارد فرهنگ ما شد؟ یک مثال قدیمی و یا یک جوک و یا یک طنز در ایران وجود داره که میگه اگر ریشه هر آخوندی رو بالا بزنی زیر اون نوشته شده ساخت انگلیس. این طنز ریشه عمیقی در حقیقت داره. دو اصل مهم در تشیع عبارتند از اجتهاد و تقلید که تا قبل از زمان قاجار این دو اصل وجود نداشته یا خیلی کمرنگ بوده. تا پیش از دوره قاجار هم هیچ شخصی رو نمیشه پیدا کرد که خود رو روحانی معرفی کرده باشه و از مسلمان ها بخواد که دستورات اونو اطاعت کنن. بر طبق مدارک اولین بار در زمان صفویه سر و کله انگلیس ها در ایران پیدا میشه. نام برادران شرلی برای خیلی آشناست. چند سال قبل از اعزام برادران شلی به ایران، دولت انگلیس یک هندی رو در پوشش یک درویش روانی ایران میکنه. نام وی مقصود علی بوده. البته حدس زده میشه که برادران شلی بر اساس اطلاعات مقصود علی از جامعه ایران به کشور ایران اعزام شده باشند. درویش مقصود علی به زبان فارسی تسلط خیلی زیادی داشته که حتی شعر به فارسی میگفته و صنعت ملا و آخوندسازی توسط وی در ایران راه انداخته شد. ورود مقصود علی به ایران به سال 990 هجری گزارش شده. در این زمان در ایران خانقاهای زیادی وجود داشت و کسی که مجلس خانقاه رو میگردوند به مجلس آرام معروف بود و یا به اون مجلسی میگفتن. از اونجا که مقصود علی شغلش درویشی و مجلس آرایی خانقاه بود به مجلسی معروف شد و این آقا پدر مجلسی های مشهور در ایران هستند. مقصود علی هندی پس از اومدن به ایران ساکن اصفهان میشه و با دختر یک درویش لبنانی ازدواج میکنه. در سال 1002 هجری شعباس شروع میکنه مبارزه با صوفیان رو، در حالی که پادشاهان صفوی خودشون از ابتدا از طرفدارای صوفیان بودن. دلیل این مبارزه هم نفوذ زیاد صوفیان بوده. مقصود علی هندی وقتی با برخورد شدید شعباس با صوفیان روبرو میشه از ایران فرار میکنه. مقصود علی دو پسر از خودش در ایران میذاره به اسم محمد صادق که همون مجلسی اول یا علامه مجلسی اول معروفه و محمد تقی علامه مجلسی دوم. البته محمد تقی هم بعد از مدتی از ایران فرار میکنه و یکی از پسرهاش رو به نام عزیز الله در ایران میذاره. پس از فرار محمد تقی پسرش عزیز الله به ثروت بسیار زیادی دست پیدا میکنه که البته منبع و ریشه این ثروت مشخص نیست. اجازه بدین در اینجا ها با یکی از کارهای قدیمی کوروش یغمایی گوش بدیم و بعد تم پیدایش آخوند رو ادامه میدیم.
شب یلدا اشکای تو به پاکی آب چشم ما سپیدی سینی تو برف زمستون چشمای آبی تو مثل یه دریا من از شروع شب در انتظار تو تو یار غیر من
همونطور که گفتم عزیز الله به ثروت زیادی دست پیدا میکنه و یکی از نوادگان عزیز الله الماسی گرانبهایی رو به حرم علی تقدیم میکنه که به خاطر این کار این خاندان به الماسی معروف میشن که همکنون خاندان الماسی در اصفهان یکی از خانواده‌های پولدار هستند. بعد از مدتی محمد تقی هندی یعنی همون پسر مقصود علی هندی با یک مأموریت جدید همراه با شخصی به نام سید مراد هندی به عراق فرستاده میشن. این اولین برخورد ما با پیشوند سید در تاریخ ایرانی. البته توجه کنید اولین بار مقصود علی هندی با توجه به داغی بازار صوفیان و دراویش خود رو درویش معرفی میکرد یا میکن. اما حالا که دراویش بازار خود رو از دست دادن مراد هندی خود رو سید معرفی میکنه. سید مراد هندی هم سه تا پسر داشته. محمد تقی هم در عراق دارای ثروت زیادی بوده و منشیهای زیادی رو داشته و وی به همراه تمام منشیهاش با دو تا از پسرهای مراد هندی به اسم ابوالمعالی و عبدالکریم به ایران مهاجرت میکنه که مصادف با پادشاهی شاه سلیمان بوده و با توجه به قدرت مالی فراوانی که در اختیار داشتن مدارس و حوزه های متعددی رو در ایران براه میاندازه و در اینجا صنعت طلب سازی یا آخونسازی شروع میشه. مأموریت محمد تقی رواج خرافات تا سرحد افراط در بین مردم ایران بوده، چون دولت انگلیس تنها راه رو برای سلطه بر ایرانیان رو ایجاد جدایی بین اونها دونسته و البته خوب تشخیص داده بود و تا امروز هم از این تفرقه استفاده میکنه. منشی های محمد تقی شروع می کنند به کتاب نوشتن، که البته تمام کتاب ها به نام محمد تقی یا علامه مجلسی منتشر می شده. منشی های محمد تقی به سراسر ایران می رفتند و برای او تبلیغ می کردند. محمد تقی برای تمام کارها و اوقات شیعیان از آغاز تولد تا لحظه مرگ دعاهای بخصوصی رو ابدا می کنه. هر روز هفته یک دعا، هر ماه سال یک دعا. محمد تقی دختری داشت که به همسری شخصی به نام محمد صالح خاتون آبادی میشه. از این زوج فرزندی به دنیا میاد به نام میر محمد حسین. میر محمد حسین هم بعد از مدتی ملاباشی شاه سلطان حسین میشه، که این خودش یک داستان جداگانه ایه که به شاه سلطان حسین خیانت میکنه، به صورتی که شاه سلطان حسین دستور میده وزیرشو کور کنن. البته خود ملاباشی این وزیر شاه سلطان حسین رو کور میکنه. در این موقع دختر محمد باقر مجلسی با شخصی به نام محمد کمل ازدواج میکنه که فرزند اونها وحید بهبهانی نابیده میشه، که این وحید بهبهانی ابداع کننده اجتهاد و تقلید در شیعه میشه. بله، خانواده های طباطبایی، حکیم مجلسی، بروجردی، بحرالعلوم، امامی، الموسی و خیلی دیگه از خانواده‌های دیگه مذهبی هم از اینجا ریشه گرفتند. در اینجا به یکی از شعرهای استاد مصطفی اسکویی میخوام توجه شما رو جلب کنم، صدا و تدوین از شاهرخ بی‌نیاز.
وقتی تو میگویی وطن، من خاک بر سر میکنم. وقتی تو میگویی وطن، من خاک بر سر میکنم. گویی شکست شیر را از موش باور میکنم. وقتی تو میگویی وطن، یک بار خشکم میزنن. وین دیده مبهوت را با خون دل تر می کنم. وقتی تو می گویی وطن، برخیش می لرزد قلم. من نیز رقص مرگ را با او به دفتر می کنم. بی کوروش و بی تهمتن، با ما چه گویی از وطن؟ بی کوروش و بی تهمتن، با ما چه گویی از وطن؟ با تخت جمشید کهن، من عمر را سر می کنم. خون اوستا در رگ فرهنگ ایران می دود. خون اوستا در رگ فرهنگ ایران می دود. من گاتهای عشق را مستانه از بر می کنم. وقتی تو می گویی وطن، شهنامه پرپر می شود. من گریه بر فردوسیان پیر سخنور می کنم. وقتی تو می گویی وطن بوی فلسطین می دهی، من کی نژاد عشق با تازی برابر می کنم. وقتی تو می گویی وطن از چفیت خون می چکد، من یاد قتل نفس با الله اکبر می کنم. وقتی تو میگویی وطن خون است و خشم و خودکشی، دنیایی از حمام خون در تل زعتر میکنم. وقتی تو میگویی وطن قدس است و شامات و حجاز، من همدلی کی با چنین نادان برادر میکنم. تاریخ ایران تو را شمشیر تازی می سزد، من با عدالت جوییم یادی ز حیدر می کنم. ایران تو، ایران تو یعنی لباس تیره عباسیان، من رنگ روشن بر تن گلگون کشور می کنم. ایران تو با نام دین زن را به زندان می کشد، من تاج را تقدیم آن بانوی برتر می کنم. ایران تو شهر قصاص و سنگسار و دارهاست، من کیش مهر و عفو را تقدیم داور می کنم. ایران تو می ترسد از بانگ نوای و نای نی، من با سرود عاشقی آن را معطر می کنم. وقتی تو می گویی وطن یعنی دیار یأس و غم، من کی گل امید را نشکفته پرپر می کنم.
قسم به عشقمون، قسم همش برات دل واپسم، قرار نبود اینجوری شه یهو بشی همه کسم. راستی چی شد، چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تقصیر توست تا کمشه از جرم خودم. راستی چی شد، چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تفسیر توست تا کم شد از جرم خودم. به ملاقات اومدم، ببین که دل سپرده داری، چگونه عمری از احساس عشق شدی فراری. نگاهم کن دلم را، عاشقانه هدیه کردم، تو دریا باش و من جویبار عشق و در تو جاری. منم پروانه بودن ها، منم دیوانه بودن ها، منم بازی یک شعله سوزنده که آتش زده بر دامان پروانه. نمی از عشق نداشتن ها، از بی کسی و خلوت انسان ها می ترسم. راستی چی شد، چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تفسیر توست تا کم شد از جرم خودم. راستی چی شد، چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تفسیر توست تا کم شد جرم خودم. چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تفسیر توست تا کم شد جرم خودم. راستی چی شد، چجوری شد اینجوری عاشقت شدم؟ شاید میگم تفسیر توست تا کم شد جرم خودم.
ترانه زیبایی بود از معین به نام ملاقات. موقع خبرهای مهم هفته رسیده. بعد از خبرهای مهم برنامه بعدیمون رو اختصاص دادیم به هنرمند فقید فریدون فرخزاد. خبرهای مهم هفته. خامنه ای به سکوت درباره بیانیه لوزان خاتمه داد. رهبر جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه 20 فروردین مصادف با 9 آوریل در دیدار با جمعی از مداحان درباره عدم موضع‌گیری خود نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای لوزان گفت مسئولان میگویند هنوز کاری انجام نشده و چیزی الزام‌آوری نیست. بنابراین نه موافقم و نه مخالف. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه ای، او با تاکید بر این که همه چیز در جزئیات است، احتمال داده که طرف بدعهد مقابل بخواهد در جزئیات کشور ما را محصور کند. خامنه ای در ادامه افزود، این که حالا به بنده و دیگران تبریک میگویند بی معنی است. آنچه تا کنون انجام شده نه اصل توافق و محتوای آن را تضمین می کند، نه حتی اینکه مذاکرات تا به آخر برسد. خامنه ای در دیدار با مداحان گفت با اینکه بدبین بوده به مذاکره با آمریکا با این دور از مذاکرات هسته‌ای با این کشور موافقت کرد و همچنان از مذاکره کنندگان ایران حمایت می کند. رهبر جمهوری اسلامی خاطر نشان کرد با توافقی که منافع و عزت ملت را حفظ کند موافقیم، اما توافق نکردن شرف دارد به توافقی که منافع و عزت ملت از بین برود. خامنه ای میگوید در جزئیات مذاکره دخالتی نکرده و نمی کند و تنها خطوط اصلی و خطوط قرمزها را به مسئولین، بیشتر به رئیس جمهور گفته است. او در ادامه گفت این که گفته بشود جزئیات زیر نظر رهبری است حرف دقیقی نیست. واکنش تند مقامات ارشد جمهوری اسلامی به اظهار نظر وزیر دفاع آمریکا. در واکنش به اظهار نظر تازه وزیر دفاع ایالات متحده، عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران، میگوید که تهران بازدید ناظرین خارجی از مراکز نظامی خود و همچنین نظارت بر موشک‌های بالستیک خود را نخواهد پذیرفت. در همین حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و معاون این ستاد نیز تاکید کردند که ایران اجازه بازدید از مراکز نظامی خود را نخواهد داد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 21 فروردین ماه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN چنین نظر داد که هر گونه توافق اتمی با جمهوری اسلامی باید شامل نظارت بر تأسیسات نظامی ایران نیز باشد. این نکته است که مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی بارها با آن مخالفت کردند. در همین زمینه به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران روز شنبه 22 فروردین در باره احتمال بازدید ناظرین خارجی از مراکز نظامی ایران بر اساس بیانیه لوزان گفت که قطعا هیچ نظارت و دسترسی را در این زمینه نخواهیم پذیرفت. روزنامه بریتانیایی گاردین چندی پیش در مطلبی ضمن اشاره به بندی از توافق سیاسی لوزان که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه می‌دهد که به سایت‌ها و افراد مظنون دسترسی داشته باشند، نوشته بود که بازرسان این نهاد بین‌المللی نیاز خواهند داشت به سایت‌های نظامی و افراد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دسترسی پیدا کنند. این روزنامه از این بخش به عنوان یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این تفاهم نام برده است. خب این خبرهای مهم هفته بود. سراغ برنامه بعدی میریم. آهنگی داریم از فریدون فرخزاد به نام افسانه زندگی.
گذشت افسانه این عمر کوتاه، نشد کس از دل تنگ من آگاه، تو را می دانستم افسوس، تو هم بودی رفیق نیمه ی La 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 la. به دریای طوفانی زندگانی شکسته چرا زورق مهربانی، در این شهر سر تا به دامن خموشی، بیا مردم از رنج بی هم زبان، خدایا فراموش ده لب بست خاموشیم ده، چه حاصل زهوشیم ده، تو مستی تو مدهوشیم ده.
فریدون فرخزاد، برنامه ساز، خواننده، برنامه ساز رادیو تلویزیون، خواننده، مجری تلویزیون و رادیویی، ترانه سرا، آهنگساز، فعال سیاسی ایرانی معترض به حکومت جمهوری اسلامی ایران بود که با شیوه سلاخی شدن به قتل رسید و قتل او به نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت داده شده. وی برادر فروغ فرخزاد، شاعر معاصر ایرانی بود. فریدون فرخزاد در 15 مهر ماه 1317 در چهارراه گمرک تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی تبار متولد شد. مدتی رو در دبستان رازی و بعد در دبیرستان دارالفنون درس خوند و سپس به آلمان رفت. در مونیخ، وین و برلین حقوق سیاسی رو خوند و پایان نامه دکترای علوم سیاسی رو درباره تاثیر عقاید مارکس به کلیسا و حکومت آلمان شرقی نوشت و از دانشگاه مونیخ فارغ التحصیل شد. او در سال 1962 در آکسفورد با آنیا بوچوکوفسکی زنی آلمانی ازدواج کرد. فرزند نخست اونها اوفیلیا در کودکی درگذشت و فرزند دوم اونها رستم نام داشت. فرخزاد پس از مدتی از زن اولش جدا شد و برای بار دوم با زنی ایرانی به نام ترانه ازدواج کرد. فریدون فرخزاد پس از انقلاب 1357 ایران مدتی کوتاهی رو در بازداشت به سر برد و بعد به شهر لس آنجلس در آمریکا مهاجرت کرد و پس از مدتی در شهر بن در آلمان ساکن شد و به فعالیت‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی پرداخت. او در 16 مرداد 1371 مصادف با 7 اوت 1992 در محل سکونتش در شهر بن بر اثر ضربات چاقو به قتل رسید و قاتلان شکمش را دریدند و زبان و گوش و دماغش را هم بریدند. در اینجا یک برنامه داریم از آرشیو رادیو فردا که با هم میشنویم.
۱۳۷۱ فریدون فرخزاد در آپارتمانش در شهر بن آلمان با ضربه‌های چاقو به قتل رسید. قتلی که بعدها بسیاری آن را بخشی از قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان جمهوری اسلامی دانستند. فریدون فرخزاد هنرمندی بود با تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق سیاسی که چندین کتاب شعر از او به زبان‌های فارسی و آلمانی منتشر شد. انقلاب سال 1357 در ایران زندگی فریدون فرخزاد را دستخوش تغییر قرار داد و او را به عرصه مبارزه کشاند. فریدون با وقوع انقلاب مانند بسیاری از همکارانش به دادگاه انقلاب احضار شد و این احضار به گفته دوستش علیرضا قلی‌پور در آلمان نقطه آغاز فعالیت‌های سیاسی و منتقدانه او علیه جمهوری اسلامی شد.
شروع می‌کنه در ایران زیرزمینی فعالیت کردن، میدید که دارن مرتب نظامی های ما رو که گناه اونا فقط میهن پرستی و انسان دوستی بود دارن اعدام میکنن. اومد چند تا آهنگ سرباز سرباز باسه روانشاد تیمتاز مهدی رحیمی آواز خون.
سرباز وطن چه شد؟ سرباز سرباز وطن کجا؟ سرباز سرباز سکوت تو چه سرد و سخت و بی صدا؟ سرباز سرباز مزار تو میان دشت و تپه ها؟ سرباز لباس خونیت برو لحظه هاست. سرباز اگر سهرگهان او را به خون کشنده هست تو استوار منده ای و دشمن.
فریدون فرخزاد به گفته خود با مشکلات زیادی از راه کوهستان از ایران خارج شد. او پس از خروج با صراحت تمام به نقد شرایط سیاسی و اجتماعی ایرانیان پرداخت. انتقادهای او طیف وسیعی را در بر می گرفت، از انقلابیون تا روحانیون، از ایرانیان خارج از کشور تا برخی دولت‌های خارجی که از دید او در پدید آمدن انقلاب سال 57 نقش داشتند. سرانجام در تابستان 1371 فریدون فرخزاد در آپارتمان مسکونیش در بن به قتل رسید. بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی قتل فریدون فرخزاد را به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند، اتهامی که اکبر گنجی نویسنده و روزنامه نگار در کتاب عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری آن را تأیید می کند. ایرج مصداقی فعال سیاسی در سوئد درباره قتل فریدون فرخزاد می گوید
قطعاً که قتل آقای فرخزاد توسط وزارت اطلاعات و جوخه‌های مرگی اون بوده و در راستای همون سیاستی که دولت جمهوری اسلامی برای حذف مخالفین خودش در خارج از کشور داشته این رو اجرایی کرده. حالا این میتونه به چند دلیل این کار رو انجام داده باشد. یک دلیلش میتونه از نظر اینها توهین به مقدسات باشه، فقط در ارتباط با ایشون نبود، در ارتباط با آقای کوروش آریامنش هم یا آقای رضا مظلومان در واقع این عمل رو انجام دادن. عین همین قتل رو در ایران هم انجام دادن، کسی رو به قول خودشون کاردی میکردن. شباهت های این قتل رو میتونید با قتل مرحوم فروهر و همسرش خانم پروانه فروهر ملاحظه بکنید.
آنچه از آن به عنوان توهین به مقدسات یاد میشود احتمالاً انتقادهای فریدون فرخزاد از خرافه های مذهبی بود که او در هر فرصتی با صراحت به آن میپرداخت. گمانه‌زنی های بسیاری درباره دلایل قتل فریدون فرخزاد صورت گرفته است. میرزا آقا عسکری مانی نویسنده ساکن آلمان که کتاب خونیاگر در خون درباره زندگی فریدون فرخزاد به قلم او منتشر شده است در این باره میگوید
جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. او یک انسان مدرن بود، در برابر حکومت مرتجع حاکم بر ایران ایستاده بود علنی با نام خودش، با صدای خودش و با چهره خودش افشاگری میکرد و میگفت و شجاعت او باعث شد که سر او بریده شد. اما او با مرگ خودش به راستی که یک شاهکار در زندگی هنرمندان ایرانی در عرصه مبارزه برای نوگرایی و مدرنیست ایجاد کرد و به همین خاطر به باور من نام او در تاریخ ایران برای همیشه خواهد.
برخی از دوستان فریدون فرخزاد میگویند زندگی او نوعی تضاد را نمایش میدهد. فرخزاد از یک سو هنرمند و شاعری است نازک‌دل و از دیگر سو مبارزی است سرسخت. پوران فرخزاد، خواهر فریدون و فروغ فرخزاد در تهران.
کاملا درسته، فریدون بسیار مهربان، بسیار رفیق القلب بود. یه قطره خون رو هم نمیتونست ببینه در حالی که خودش در خون غرق شد، ولی یه جنبه دیگه وجودیش، جنبه مبارزه داشت. در زبانش، در گفتنش، در کلماتش بیشتر حمله میکرد، با جسمش نمیتونست بجنگه، ولی روحش یک روح مبارز بود.
جستجوی نام فریدون فرخزاد در اینترنت در سایت هایی مانند گوگل، یوتیوب و یا فیسبوک نشان می دهد که حجم مطالب زیادی هر روزه درباره او بر روی اینترنت قرار می گیرد و در دنیای مجازی گفتگو درباره فریدون فرخزاد همچنان ادامه دارد. در خارج از دنیای مجازی هم 4 سال پیش دوستداران فریدون فرخزاد پیکر او را از گوری که قرار بود توسط شهرداری شهر بن تخریب شود به مکانی جدید منتقل کردند و همچنان هر ساله در 6 ماه اوت در گورستان شهر بن به یادبود او مراسم برگزار می کنند. علیرضا قلی‌پور.
از مرگ خیلی میترسید. یه موقع اسلام میگه صورتش خون میامد ناراحت بود. هر وقت صحبت مردن میشد قطع میکرد، داد میزد، میگفت صحبت عشق بکنید، صحبت طبیعت. همش امیدوار بود، همیشه هم امید میداد که ما به زودی به ایران برخواهیم گشت، بعد میگردیم و امیدوارم که پیکر پاکش رو یکی از این روزا من سرباز به ایران برگردم.
700 مارک قرض بانکی، چند ماه اجاره عقب مانده و خاکسپاری غریبانه جسد سلاخی شده فرخزاد در گوری رایگان در شهر بن. انزوای هنر در شهر بن به خاک سپرده شد و انزوای هنرمند پرآوازه‌ای چون او رو در جامعه بیرحمانه تبعیدی ایرانیان با او رو نشون میده. خب یک آهنگ داریم از شاهین رجفی به اسم آوازخوان در خون که با هم میشنویم.
بعد از تمام این ترانه ها و آواز ها میرسیم به ترانه‌ای که برای من و برای شما پر از خاطره هست.
این پخشش کنین تو دهنیه شوین.
میخندیدی اما تو چشات پر غم بود، همیشه واسط یه قدم تو خوشبختی کم بود. درد یه ملت مثل یه غده تو سینه و درک این که همیشه یکی توی کمیه و تاریخ مثل یه صفحه اون رود میاد. میخوای داد بزنی اما صدا دیگه در نمیاد. فری ولی خوب شد که امروز دیگه نیستی و بدبختی و فلاکت ببینی. فری همه خودمون رو فروخت، کسی نیست اینجا همه جانی جاستن یا ناصری. شهر وطن مرد امروز فقط یه شعاره، بیغیرتی امروز مرسوم رو بورس رو کار شد. نیستی و ببینی چه خفتیه، امروز بیرگ و عفت شدن نعمتیه. تو رفتی نیستی و مارام اون تو رخصون در پیج نشین و هنوز نشستن و خون میخون. فری تو روح فروغ دیگه بس کن، نخون آخ صداد مثل عذاب وجدان واسه. فری تو روح فروغ دیگه بس کن، نخون آخ صداد مثل عذاب وجدان واسه.
Yeah.
بخندم یا گریه کنم، تو آین خودم رو میبینم و میگم این منم. یه اغدا مثل سنگ شده توی قلب، چه آدمون در گذشتم نمیدونم. حالا اگه جلو چشام یه دختر رو لخ کنن، منم کمک میکنم که بیکینیشو بکنم. چپ به باب دادم و از خودم گم شدم، با قاتل جوانی احبستم و دست دادم که عمرم و برباد داد رفیقم شد. سی چهل سال هر چی غرغره کردم پس دادم. تو از شکل و لباس و مذهبی یا ناسیونالیستم، چپ پلاسیکی رفرمیستم، پوپولیستم. این دون به نرخ روزخور یه مارماهیم، من گیر چیز نیستم، آرمان چیز که تو خواهیم. که با چشم فقر و بدبختی رو دیدم، هزار هزار زدم و ته دلم خندیدم. از وطن و تاریخ و ملیتم خوندم، آخر هفته تو دیسکو آبا با کرم رسید. فری تو روح فروغ دیگه بس کن، نخون و صداد مثل عذاب وجدان واسم. کافه ها و زنبازی تو تهرون خوندم، درسته که میگن تو من کرد خواننده، بعد تو با کسای دیگه میپرم شرمنده. که نیستی میرم تو دبی میدم کنسرت، فارسی داره یادم میاد. او مای گاد شیت، باید از سر بیچارگی برتی تن میرم. 14 قرنه که دارم تو سرم میزنم، خداییش من کیم؟ بری تو بگو من کیم، فوری نشه که با آخر خط برسم. کم کم تو رو کشتن و قهرمان شدی، کف زدن از ما رو جونم و فوری از ما بیشتر از این نخواه. آخه زندگی به سر که تو پر درد سر، قدم تو راهی که لحظه به لحظه خطر. اصلا من بزرم بذار چشامو ببند، من اهل سیاست نیستم، ببخش پروندم.
پاک بحثه رو مردمی بکنند که در طول تمام این سال ها نفهمیدند یه فرقیست بین جانی و عالم. جانی رفتن، نماز خون شدن، ریش گذاشتن برای که سخت و من پول بگیرن. جهان میگذره، با سخت و من این سخت و من برای من 10 سال دیگه بیشتر جانی رستن. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه باشه.
خب در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسه. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا هفته آینده در همین ساعت 12 تا 13 ظهر همیشه پایدار و سرفراز باشید.